أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. اصل حجیت ظهور که ارشد مسلم هست، ولی تفصیلاتی در برخی از فروعات داده شده. یکی از تفصیلات که آیا ظهور حجت به شرط این که انسان ظن به وفاق داشته باشه یا حداقل ظن به خلاف نداشته باشد، این یه تفصیل بود که گذشت. تفصیل دومی که مطرح شد این بود که آیا ظهور حجت هست تنها به اشخاصی که قصد افهام هم، یا نه اعم از مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام، برای همه حجت هست. تفسیر دیگری که در مسئله داده شده تفسیری است که برخی از اخباریون اون را مطرح کردن، اونم این است که ظواهر کتاب کریم، قرآن کریم، ظواهر قرآن کریم حجت نیست، مگر اینکه یک روایتی بر طبق اون وارد بشود، و الا به تنهایی ظواهر کتاب حجت نیست. این دیدگاهی است که به برخی از اخباریون نسبت داده شده. ما قبل از اینکه شبهات اخباریون را در این زمینه مطرح کنیم و جواب بدیم، در اساس روشی که استاد سبحانی حفظه الله تعالی دام ظله دارند، حجتی که اثبات میکنه حجیت ظواهر قرآن را، اونها را اشاره میکنیم، بعد شبهات اونها را مطرح میکنیم و جواب میدیم. مستقیما وارد شبهات نمیشیم، اول به ادله اشاره میکنیم که مفاد اون ادله حجیت ظواهر کتاب است. یکی از اون ادله حدیث متواتر ثقلین هست که هم در منابع شیعه هم در منابع عامه این حدیث به صورت متواتر نقل شده است. در این حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که این نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به ما لن تذلو ابدا. بله، این حدیث در منابع ما در کتب مرحوم صدوق، علاوه بر کافی در کتب مرحوم صدوق و دیگر منابع مسندن نقل شده، و همچنین در منابع اهل سنت در صحیح مسلم هست و در سنن ترمذی هست، در مستدرک حاکم هست و در منابع مختلف این حدیث عامه نقل کردن. خب، اطرتی اهل بیتی، کلمه اطرت به معنای اون جوانه هایی هست که از کنار درخت می روید. برای اینکه این پیش که انه این شبه به ذهن کسی پیش نیاد که اینجا اهل بیت منظور مثلا خانواده خانم اینها هست، کلمه اطرت هم آمده، یعنی اون جوانهایی که از کنار درخت می روید، یعنی از همین نسل هستن، نه اینکه از دیگران هست. اطرتی اهل بیتی. بعد در مسلم هم هست که میپرسه آیا خانم ها هم جز اهل بیت هست؟ در زیل این حدیث زید بن ارقم میگه لا والله، خانم جز اهل بیت نیست، چون جدا میشه ملحق میشه به اهلش. حتی اقل باید گفت که اهل البیت اینجا مراد اهل بیت نبوت هستن، که در آیه تطهیر هم همینطوریه. یه بیوت نبی هست، اون خانه های پیامبر چند تا زوجه داشته، هر کدوم یه بیتی داشته. اما یه اهل البیت داری در همون آیه تطهیر، قبلش بعدش کلمه بیوت میاد، بیوت نبی، بیوت. اما اهل البیت اونجا بیت دیگه الف لام داره، مفرد هم هست. اونجا منظور همون بیت النبوه هست. اهل البیت یعنی بیت النبوه، نه همون بیوتات. بیوتات نیست. پس دو تا مستمسک قرار داده، یکی قرآن کریم و دیگری اهل بیت، اهل بیت علیهم السلام، که اهل بیت رو هم خود پیامبر مشخص فرمودن، هم در ذیل این آیه کریمه عبا را کشیدن و مشخص کردن، تفسیر عملی کردن که دیگه شبهه پیش نیاد، و هم در آیه مباهله اینها را بردن، اللهم هاولای اهلی، اینها اهل من هستن. بالاخره اهل بیت مشخصه، قرآن هم مشخصه. خب پس بنابراین این حدیث شریف با این بیانی که البته عرض خواهیم کرد، دلیل بر این که قرآن حجته. اون بیان چیه؟ اون بیان این است که نزاع ما در با به اصلاح اخباری ها در این هست که بعد از مراجعه به مخصصات و مقیدات، اگر مخصص پیدا نکردیم، اگر مقیدی پیدا نکردیم، آیا ظواهر قرآن حجته یا حجت نیست؟ اونا میگن بعد از مراجعه به مخصصات و مقیدات ظاهر قرآن باز حجت نیست. یعنی همه مقیدات را گشتیم، هیچی هم پیدا نکردیم، باز یه ظاهر قرآن دست ما هست. اخباری هم میگن این حجت نیست، مگر اینکه یک روایت موافقین باشه. اگر روایت موافقین باشه، خب خود اون روایت دیگه کافیه، دیگه نیاز به این آیه نیست. اون وقت میشه ذم الحجر الی الانسان، میشد که چیزی اثری نداره. پس بنابراین بحث ما در کجاست؟ بحث ما در جاییست که بعد الفحث عن المقیدات و المخصصات، آیا حجت هست یا حجت نیست. اخباری میگن بعد الفحث حجت نیست، ما میگیم حجت هست. خب از این آیه، این حدیث ثقلین میفرماید که دو چیز هست که باید به اون تمسک بکنید، یکی قرآن، یکی اهل بیت. اگر بنا باشه بعد الفحث هم آیه حجت نباشه، قرآن حجت نباشه، ظواهر قرآن حجت نباشه، خب باید میفرمود من یه چیزی امانت گذاشتم دیگه، چون بنا هست که این اصلا حجیتی نداشته باشه. تازه فرمودی، باید میفرمودی که ما یک به اصطلاح حجت، یک مستمسک برای شما قرار دادیم. این پس بنابراین این حدیث شریف با این اطلاقش، با این بیانش که دو تا مستمسک قرار دادن و هر دو باعث هدایت انسان هست، و با اون نقطه‌ای که عرض کردم، با اون بیانی که محل نزاع بعد المراجعه به مقیدات و مخصصات هست، روشن می شود که این حدیث به خوبی بیان می کند که ظواهر قرآن چی هست. آقا حجت هست. خب خوبه دیگه، اونجا همون اهل بیت باشه، اونجا اهل بیت نبوت مراده. همسر حضرت ابراهیم یه مقامی داشته که ملائکه با او صحبت میکرد، سخن ملائکه را شنید، اتعجبین من امر الله. اونها مقام اون طهارت را داشته، یعنی اون خانم عادی نبوده که بتوند با ملائکه صحبت بکند مثلا. اتعجبین من امر الله، ملائکه داره با اون خانم داره صحبت میکنه. پس بنابراین خانم اون مثل خانم های دیگه نبوده، بله اون همون اهل بیت النبوت اونجا مراد هست، اهل بیت النبوت اونجا مراد هست، جز اهل بیت بوده، جز اهل بیت النبوت بوده. خب پس این حدیث، این دلیل اول. دلیل دوم که استاد سبحانی مطرح میکنن روایات تعلیمی هست. روایات تعلیمی در روایات اهل بیت فراوان وارد شده که ما چند تا نمونه را میخونیم. ما این روایات را در یک کتابی مقدار زیادی از این روایات را جمع کردیم، یک کتاب به نام قرآن از منظر اهل بیت، یا مدت ها پیش چاپ شده، الان شاید من اون چیزش را پی دی افش را برای شما میفرستم مطالعه بفرمایید، بر یا همش یا اون فصولی که مربوط به این بحثاست براتون میفرستم مطالعه بفرمایید. اونجا هم روایات تعلیمی اهل بیت علیهم السلام استشهاد میکنن به آیات قرآن. این نشون میده که قرآن قابل فهمه، و الا این استشهاد معنا نداشت. اون مخاطب بگه من نمیفهمم قرآن چیه، قرآن مربوط به شماست. نه، از این استشهادات ائمه اطهار میفهمیم که مؤمنین میفهمن، مسلمان ها میفهمن، مخاطبین میفهمن آیات را. یکی از این روایات در تهذیب هست، سند صحیح، ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان علی ابن حسین ابن رباط ان عبدالاعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله، سند صحیح، اثرت و فنقت از ظفری، افتادم ناخونم شکست، اثرت با سه نقطه، فنقطع ظفری، فجعلت على اصبعی مراره، روی انگشتم مراره گذاشتم، مراره همون یعنی ملهم، فکیف اصنع بالوضوء، چگونه وضوع بگیرم مثلا. فقال امام فرمود یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، اینها از کتاب خدا فهمیده می شود. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین امام فرماید اینا می شود، پس ظاهر قرآن قابل فهمه که امام فرمود یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله. بعد این آیه را فرمود، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بله لازم نیست حالا شما بریم مراره برداری دوباره رو اون مس کنی روی اون زخم، نه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علیه، روی همون مراره مس کن، اون جبیره ای که هست روی اون مس کن. خب این در وسائل در باب 39 از ابواب المسل الجبائر حدیث چهارم هست. مرحوم شیخ انصاری فرموده که از این آیه چگونه برداشت شده که روی جبیره مثلا مس بکنن. میفرماید که مرحوم شیخ انصاری میفرماید که با تأمل دقیق این روشن میشود. آیه میفرماید که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، حرجی نیست. باید ببینیم که یعنی مسح روی انگشت حرجی اون نیست. باید ببینیم این حرج از چه ناشی میشود، از مسح ناشی میشود یا از مباشرت با اون بدن. با دقت معلوم شد که این از اصل مسح ناشی نمیشود این حرج. حرج از چی ناشی میشود؟ از این که بخواد روی پوست بدن مثلا اون آب بکشد اونجا را مسح کند، اون حرجیه. ولذا آیه اون چیزی که باعث حرجه برمیدارد، مباشرت را برمیدارد، اما اصل مسح را بر نمیدارد، چون اصل مسح حرجی نیست. با این بیان معلوم میشود که ببینید این بیان هم نیاز به دقت داره، و الا ممکنه کسی اینطوری برداشت کنه که اصلا مسح نکنیم. ولی با این دقت باز امام میفرماید که یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله، و نفرمود که قرآن قابل فهم نیست. خب روایت دیگر، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسدد ابن زیاد با سند حدیث معتبر هست. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له رجل به ابي انت و امي، خدمت امام صادق بودم، یک کسی به امام عرض کرد که اینی ادخل کنیفم، من وارد دستشویی میشم، ولی جیران همسایه دارم، همسایه هایی دارم، و عندهم جوار یتغنین، اونها جاریه هایی دارن که غنا میکنن، و یضربن بالعود، و به اصلاح ضرب عود میکنن، فربما عطلت الجلوس استماعا مني، در اون دستشویی کمی به اصلاح جلوس هم را طول میدم که بلا اون صداها رو بشنوم، میرم قشنگ میزنن دی اینا، خیلی بله موزونه و خیلی قشنگه دیگه، بله استماع من لهن. فقال عليه السلام لا تفعل، امام فرمون کارا نکن. فقال الرجل والله ما آتیهن، من برای این کار نمیرم دستشویی، اینما هو السماع اسمعه به اذنی، خب میرم اونجا اون صدا هم میاد. فقال عليه السلام، امام در جواب فرمود لله انت اما سمعت، آیا این آیه را نشنیدی؟ الله یقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، آیا این آیه را نشنیدی که سمع و بصر و فؤاد همه اینها کان عنه مسئولا، یعنی همه اینا مسئول عن هستن، مورد سوال واقع بشن. فقال بلا والله لكن لم اسمع بهذه الايه من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، من این طوری هست که اصلا نشنیدم، که من این آیه رو نشنیده بودم، درسته این آیه است. ببین امام به او استدلال کرد و اون قبول کرد که آیه مفادش اینه. بله لا جرم انی لا اعود ان شاء الله و انی استغفر الله، که من به این کار بر نمیگردم. فقال له قم فاغتسل، امام فرمود پاشو برو غسل کن، و صلی ما بدا لک، نماز بخوان، فانک کنت مقیما علی امر عظیم، تو یه گناه بزرگی را مرتکب میشدی، ما کان اسفع حالک لو مت علی ذلک، چه حالت بد میشد که اگر بر این حالت میمردی. بله احمد الله و صلح التوبه من کل ما یکرهه فانه لا یکره الا کل قبیح والقبیح دعه لأهله فإن لكل أهلا، قرای قبیح را بذار اون کسانی که اهل قبیح هستند. در این آیه شریفه هم امام حدیث هم که معتبره استناد میکنن به ان السمع والبصر والفؤاد كان كل اولئك عنه مسئولا. باز این حدیث شریف، حدیث باز معتبره یعنی صحیحه. قال ليس لك، امام موسی الکاظم علیه السلام ان آبای علیه السلام فی حدیث قال لیس لک ان تتکلم بما شئت لان الله عز وجل یقول ولا تقف ما لیس لک به علم، قال لیس لک ان تتکلم بما شئت لان الله یقول ولا تقف ما لیس لک به علم و لیس لک ان تسمع ما شئت لان الله عز وجل یقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. خب این امام استشهاد میکنه، این استشهادات خودش تعلیم شاگردان هست که از قرآن استفاده کنید، از قرآن این مسائل را دریابید. حالا موارد دیگری هم هست، در اون روایت محمد بن مسلم هست که از کجا فهمیدی که به امام عرض میکنه، از کجا فهمیدی برداشت کردی که به همه سر نباید مس کرد، چون سنی ها به همه سر مس میکنن، و از کجا برداشت کردی؟ یعنی سنی ها که میگیم برخی از سنی ها، حالا شافعی ها ظاهرا به کل سر مسح کنن. خب امام فرمود که از این کلمه با فغسل وجوهکم با نداره، و امسحوا برؤوسکم، اون با داره از اون معلوم شد که همش نیست. خب پس این دسته از روایات که عرض کردم، ما این مجموعه را یه جایی تقریبا خیلی از این موارد را جمع کردیم و اونها را انشاءالله میفرستم، و از آقایان تقاضا داریم که حتما مطالعه بفرمایم. و سوم، از وجوهی که دلالت میکنه بر اعتبار و بر حجیت ظواهر قرآن، روایات عرض شروط بر کتابه. مرحوم کلینی با سند صحیح از عبدالله بن سنان نقل میکند عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. اگر کسی یک شرطی در قرارداد ببنده، در اون قرارداد یه شرطی باشه، یا اینجا بگیم شرط، شرط ابتدایی را میگن شرط، همون قرارداد را، خود قرارداد را، اگر در اون شرطی داشته باشد که مخالف کتاب باشه، فلا یجوز له، نه به نفع این نافذه و لا یجوز له اشترط علیه، نه برای اون کس نافذه. و المسلمون این در شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. و این روایت می‌فرماید که ملاک صحت شروط موافقت با کتابه، و اگر کتاب قابل فهم نیست چطور امام می‌فرماید که ملاک صحت شروط چی است؟ آقا موافقت با کتابه. و الا معنا نداره چیزی که قابل فهم نباشه بگید آقا معیار این است که موافق کتاب باشد. وجه چهارم، روایات عرض روایات متعارضه بر قرآن هست. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی که سند معتبره، از امام جعفر صادق نقل میکنند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حقیقتین، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق اون تقوا باشه اون نور را میبینه. هر حق حقیقتی داره، هر ثواب، ثواب باسات، هر راستی نوری داره، اون نور را چی کسانی میتونن ببینن؟ اهل تقوا. اهل تقوا باشه نور را میبینه، اهل تقوا نباشه نه، نور را نمیبینه. فکر میکنه این حرفم درسته یا اون باطل را فکر میکنه درسته، یه به اصطلاح تزویر میکنن، یه ظاهر سازی میکنن، فکر میکنن اینم درسته. اما اگر اون آدم خودش اهل تقوا باشه، بله اون میفهمه. و من یتق الله یجعل له چیا فرقانا، فرقان میذاره. خب پیامبر اکرم فرمود علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. ببینید باز معیار میدن که اون حدیثی که موافق کتاب باشه اون رو اخذ کنید، اون چیزی که مخالف کتاب باشه اون رو بذارید کنار. این نشان میدهد که پس قرآن قابل فهمه. اگر قابل فهم نبود که نمیفرمود که فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. البته در این زمینه روایات متعدد دیگری هم هست. بحث پنجم، قرآن را پیامبر اکرم این گونه بیان می کند. این حدیث باز در کافی هست، سندش هم معتبره، علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، قرآن چنگ بزنید، فانه شافع مشفع و ماحل مصدق، اگر شفاعت کنه شفاعتش پذیرفته می شود، اگر ماحل یعنی شکایت، اگر شکایت کند شکایتش تصدیق می شود. و من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو الدلیل یدل على خیر سبیل و هو کتاب فيه تفصیل و بیان و تفصیل تا آخر، فظاهره حکم و باطنه علم الى آخر. خب پس بنابراین این روایات که می‌فرماید به قرآن چنگ تمسک داشته باشید، و از این روایات در کلام پیامبر اکرم، در کلمات امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، در روایات ائمه اطهار فراوان هست. ما این روایات رو هم باز، یعنی بخشی از این روایات رو هم در همون کتاب جمع‌آوری کردیم با توضیحش، البته صرف جمع‌آوری هم نبود و توضیح دادیم. خب اون ها هم برای انسان یقین میاره که از قرآن چی است؟ آقا قابل فهمه. علاوه بر این اون آیاتی که خودش میفرماید که این کتاب، کتاب هدایت هست، کتاب نور هست، کتاب بیان هست، تفصیل هست، بله همه اینها تنذیر نذیرا للعالمین هست، همه اینها بیان کننده این نقطه هست که این کتاب قابل فهمه، لیل اگه قابل فهم نباشد فقط دو سه تا جمله ای که نسه اون نصوص قابل فهمه، بقیه دیگه همش ظواهر را بذار خوب کنار. خب این دیگه چگونه میتواند این کتاب هدایت باشه؟ بله دو سه تا جمله اش که نسن بگیم اونها قابل فهمه، بقیه دیگه همش مجملات باشد، مهملات باشد، این قابل تصور نیست. اینا وجوهی هست که هر کدوم از این وجوه اگر دقت بشود حجیت ظواهر قرآن را اثبات میکنه. میرسیم به شبهاتی که اخباریون دارن. اصلا مرحوم صاحب کفایه دیگه این وجوهی که ما گفتیم این را اصلا مطرح نکرده، مستقیم وارد شده به شبهات اونها، پاسخ دادن شبهات اونها که اونها چه شبهی دارن در حجیت ظواهر قرآن، اونها را یک به یک مطرح میکنه و جواب میدهد. توجه فرمودید؟ حالا اونها را انشاءالله باید در جلسه دیگر عرض بکنیم. اونها هم 6 تا یا 7 تا شبهه دارن که اون شبهات باید بررسی بشود. شبهه اولشون چون 2-3 دقیقه وقت چی میکردن؟ بیوت. از میکنم در همون آیه قبلش بعدش بیوت هست در اونجا میبنید این نما یورید الله، همون آیه سوره حجرات رو نگاه کنید، بیوت و قرن فی بیوت و کن چند بار بیوت تکرار میشه، فقط یه جا میاد این نما یورید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. از اهل البیت یک بحث، بیوت یه بحث دیگه است. اینجا مراد بیت النبوه هست نه بیت و زوجات هست. توجه فرمودید؟ به قرینه مقابله همون آیات بیوت داره بیت داره. خب عرضم بزرگ که بله وجوه شبهاتی که مطرح کردن، اولین شبهی که مطرح کردن دو تا روایت هست. مفاد این دو تا روایت این است که اصلا قرآن برای غیر ائمه اطهار قابل فهم نیست. اون دو تا روایت یکیش این روایت است. در علل شرایع مرحوم صدوق نقل میکند، بله سند ولی اشکال داره. ان ابیه و محمد ابن الحسن ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله ظاهرا احمد ابن محمد ابن عیساس، ان شیب ابن انس، این توثیق نداره، این شیب ابن انس توثیق نداره، ان بعض اصحاب ابی عبدالله، این بعض هم که مرسله. از این روایت از به جهت دو نفر اشکال داره، هم شیب ابن انس مشخص نیست، هم بعض اصحاب مشخص نیست. بله فی حدیث ان ابا عبدالله علیه السلام قال لابی حنیفه، امام جعفر صادق به ابی حنیفه فرمودن انت فقیه العراق، قال نعم، شما فقیه عراق هستین؟ اونم گفت بله. قال فبما تفتیهم، به چه فتوا میدید؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، گفت من به قرآن و سنت. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، قرآن را کاملا میفهمی؟ تعرف النسخ و المنسوخ؟ قال نعم، میدونم من اینا رو. قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، یه علمی را ادعا میکنی که ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم، این علم فقط پیش اهل کتاب اونایی که منخوت و به هستن، ائمه اطهار هستن، اونها اونا میفهمن. شما چنین علم را ادعا میکنید که من ناسخ قرآن، منسوخ قرآن را میدونم، حق معرفت را دارم. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله، وای بر شما که این علم فقط پیش اون ذریه هست، عند الخاص من ذریه نبینا، و ما ورثک الله من کتابه حرفا، تو از کتاب خدا یک حرف هم به ارث نبردی، یک حرف. یعنی یک حرفم بلد نیستی. ما ورثک الله من کتابه حرفا. خب گفته می شود که این روایت دال بر چی هست؟ دال بر این است که پس این فهم قرآن مخصوص کی است آقا؟ مخصوص من خطبه به هست، الخاص من ذریه هست، غیر اونها اصلا قرآن رو نمیتونن بفهمن. فرماید ما ورثک الله من کتابی حرفا، به یه حرف هم بلد نیستیم. خب روایت دوم هم اینه، بله، کلینی به سندی هن محمد ابن سنان ان زید شهام دخل قتادت ابن دعامه. قتاده از علما بود، از مفسرین بود، علی ابی جعفر علیه السلام. فقال یا قتاده انت فقیه اهل البصره، اون گفت من فقیه عراقم، کوفه هست، اینم میگه من بصره، بله. یا قتاده انت فقیه اهل البصره، فقال هاکذا یزعمون. ابو حنیفه گفت نعم، ولی این گفت که بله اینطوری خیال میکنن، باز این یه کمی متواضع بوده، بله. فقال ابو جعفر علیه السلام بلغنی اینک تفسر القرآن، شنیدم شو قرآن را تفسیر میکنیم. فقال له قتاده نعم، قتاده گفت بله. فقال له ابو جعفر علیه السلام بعد کلامن این کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقط هلکت و اهلکت، اگر از اون خیالات تصورات خودت قرآن را تفسیر میکنی هم خودت هلاک شدی هم دیگران هلاک کردی. و این کنت قد فسرته عن الرجال، اگر از دیگران میگیری و تفسیر میکنی فقط هلکت و اهلک، با خودت هم هلاک شدی دیگران هم هلاک کردی. ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خطبه به، قرآن را کسانی میفهمن که با اون مخاطب شدن. خب این دوتا روایت که انا میفرماید که قرآن قابل فهم برای دیگران نیست، فقط این ده اهل بیت هست. خب جوابی که عرض کردیم، اولا هر دو روایت از در سند اشکال داره. در سند اولی عرض کردیم دوتا اشکال، هم مرسل بود، هم اون شخصی که شیب بود که او هم توثیق نشده بود، شبیب بن انس بود که اونم توثیق نشده بود. در اینجا هم محمد بن سنان هست، محمد بن سنان هم محل اشکال از جهت توثیق هست. بحثشو گذاشت دیگه، وقت مو بس کردیم، بله ما پذیرفتیم. روایت اول جوابش این است که این روایت رو از در سند هم بگذاریم قابل قبول نیست. چون چگونه میتونیم بگیم آی خوی، البته جواب یا آی خوی میگیم، فرمایند چگونه واقعا ابو حنیفه حتی یک حرفم بلد نباشه از قرآن؟ ما ورثک الله من کتابی حرفا، این قابل، مگر ابو حنیفه معنای قل هو الله احد را نمیدونست؟ یعنی این واضحات را هم نمیفهمید. از این حدیث را چون فرمان ساقط سندن و دلالت هم، چون خلاف کعنه وجدان هست که قطعاً انسان ها من جمله ابو حنیفه اینطور نبوده که هیچی از قرآن نفهمه. مشکلی که هست هم سندن هم دلالتن این حدیث را مورد اشکال قرار دادن، علاوه بر این که به قرینه صدر روایت حق معرفته، یعنی حق معرفتش را اون ادعا، امام فرمود آیا حق معرفت را داری؟ اون گفت بله من حق معرفت را دارم، ناسخ منسوخ همه را بلدم. حق معرفت را فقط باید معصومین بیان کنن، چون از جمله مخصصات و مقیدات و نواسخ قرآن علمی بوده که پیش امام علی بوده، باید او بیان می‌فرموده. اصلا پیامبر اکرم به همه بیان نکرده. او که میگه من همه را بلدم، یعنی که اون حق معرفت، امام می‌فرماید از اون حق معرفت، از اون علم وراثتی، نه علم تعلیمی. ما ورثک الله من کتابی حرفن، یعنی از اون علم وراثتی که ما از پیامبر گرفتیم، پیامبر اکرم از راه وراثت به علیه السلام منتقل کردن و او هم به ما منتقل کرده، از اون علم یک حرفی را بلد نیستی. توجه فرمودید؟ نمی فرماید اینک لا تعلم آیه من الآیات، مثلا هیچی نمی فهمی، انت لا تفهم من القرآن حرفن، لا تفهمو که نفرمود، فرمود ما ورثک الله من کتابی حرفا، یعنی اون علم وراثتی را نداری. و پس بنابراین این حدیث دلیل بر این است که بدون مراجعه به مقیدات و مخصصات و ناسخ و منسوخ و اون حادثه اهل بیت نمیشود به قرآن مراجعه کرد و به ظواهرش عمل کرد. این که مطلب صحیحه و از این روایت نفی نمی کنه بعد المراجعه. بحث ما عرض کردیم در اینجا، بحث ما بعد المراجعه است. بعد المراجعه را این حدیث نفی نمی کنه. لبازه برمون دید. اما روایت دوم را انشاءالله فردا یا روز تحصیلی بعدی انشاءالله عرض میکنیم با وجوه دیگر، با جواب شبهات دیگر. الحمدلله رب العالمین.